رادیو ندا. رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امشب دوشنبه 8 اردیبهشت ماه سال 93 برابر با 28 آوریل 2014 میلادی، من حمید روشن به اتفاق همکارانم نگار فکری، سراج جباری، بهرنگ زندی و شادیار عمرانی در خدمتتون هستیم. در آغاز برنامه مرور کوتاهی داریم به رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت. به دنبال آن گفتگو با خلیل بهرامیان، وکیل کارگران شاکی از سازمان تأمین اجتماعی را خواهید شنید. در ادامه برنامه کارخانه مجله کارگری رادیو ندا را می شنوید و پایان بخش برنامه ما گفتگو با لیونل سیواس از فعالین کارگری آرژانتین است. امیدوارم برنامه امشب ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت.
شنوندگان عزیز با درودهای گرم، من نگار فکری همراه با همکارم سراج جباری برنامه این هفته نگاهی به رویدادهای هفته را تقدیم حضورتون میکنیم. ادامه واکنش ها و اعتراضات به ضرب و شتم زندانیان سیاسی بند 350 اوین. با گذشت بیش از یک هفته از یورش گارد ویژه به زندانیان بند 350 زندان اوین، اعتراضات همچنان در سطوح مختلف جریان دارد. به گزارش خبرنگار کلمه، 11 نفر از زندانیان بند 350 همچنان در انفرادی و بیخبری به سر میبرند. تعداد زیادی از زندانیان در اعتصاب قضا هستند و زندانیان بند 350 همچنان به اعتراض خود ادامه می دهند. بنابر همین گزارش، طی روزهای گذشته زندانیان این بند تحرکات جمعی اعتراضی صورت دادند. از جمله روز پنجشنبه 4 اردیبهشت زندانیان در هواخوری بند با خواندن سرود و سر دادن شعارهای اعتراضی به ادامه انفرادی 11 نفر زندانی و همچنین عدم پیگیری درمانی آسیب دیدگان این حمله اعتراض کردند. بر اساس گزارش‌های منتشره، همچنین دست کم 6 نفر از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج با انتشار بیانیه‌ای در اعتراض به هجوم به بند 350 و در حمایت از اعتصاب قضای این زندانیان از روز چهارشنبه 3 اردیبهشت اعتصاب قضای خود را آغاز کردند.
در همین راستا گزارشگران بدون مرز نیز طی نامه‌ای خطاب به احمد شهید، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل، خواهان تشکیل کمیته مستقلی برای بررسی و تحقیق پیرامون رویدادهای زندان اوین شدند. رضا معینی مسئول دفتر ایران و افغانستان سازمان ملل در این باره اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران رژیم مصونیت از مجازات است. تا امروز هیچ کدام از مسئولان نقض فاحش و نظاممند حقوق بشر در ایران محاکمه و مجازات نشدند. این امر که رئیس سازمان زندانها پس از این فاجعه به مسئولیت دیگر برگمارده شده، پیروزی برای خانواده‌های زندانیان عقیدتی و جامعه مدنی ایران است. اما ضروری است که همه حقیقت درباره علل و چگونگی این عملیات بازرسی و به شکل کلی درباره وضعیت زندانیان عقیدتی در بازداشتگاه‌های نظام روشن شود. به دنبال انتشار گسترده خبر و اعتراضات وسیع زندانیان سیاسی و خانواده‌هایشان و همچنین انعکاس این خبر در سطح بین‌المللی، مسئولین رژیم را که ضرب و شتم زندانیان را انکار می‌کردند وادار به برکناری رئیس سازمان زندان‌ها کرد.
همچنین بنا به گزارش فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، 5 زندانی در زندان گوهردشت کرج بعد از انتقال به سلول‌های انفرادی روز سه‌شنبه 2 اردیبهشت به دار آویخته شدند. بنا به همین گزارش طی 2 هفته گذشته حداقل 10 نفر در زندان‌های بندرعباس، زاهدان و گوهردشت کرج به دار آویخته شدند. قوه قضاییه ایران معمولاً از انتشار خبر اعدام‌ها خودداری کرده و بیش از 70% اعدام‌ها در ایران مخفیانه و بدون اعلام صورت می‌گیرد. فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران در ادامه گزارش خود از دبیرکل سازمان ملل متحد و سایر مراجع بین‌المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم به دادگاه کیفری بین‌المللی شدند.
همزمان با افزایش فشار و سرکوب در زمینه اقتصادی نیز وضعیت معیشتی مردم روز به روز وخیمتر می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، روز شنبه 4 اردیبهشت شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران در اطلاعیه این نرخ‌های جدید فراورده های نفتی را اعلام کرد. بر اساس این اطلاعیه قیمت بنزین و گازوئیل افزایش داشته و بنزین آزاد به لیتری 1000 تومان افزایش یافت. همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی کلیه مواد خوراکی به جز چای افزایش قیمت داشتند. از جمله قیمت مرغ، قند و شکر و روغن نباتی بیش از 30% نسبت به ماه مشابه در سال گذشته افزایش داشته است.
این افزایش قیمت ها در حالی است که خبرها همچنان حاکی از افزایش بیکاری، عدم پرداخت دستمزد و تعطیلی واحدهای تولیدی است. به گزارش ایلنا صبح روز یکشنبه 2 اردیبهشت 400 نفر از کارگران کارخانه لوله‌سازی اهواز در اعتراض پرداخت نشدن 3 ماه حقوق و عیدی در محوطه کارخانه تجمع کردند. همچنین جمعی از کارگران با سابقه شرکت مهندسی آب و خاک کشور در اعتراض به نحوه محاسبات بازخرید خدمتشان در جریان اصلاح ساختاری و خصوصی سازی مقابل ساختمان خصوصی سازی کشور تجمع کردند. این شرکت که در زمینه سدسازی، شبکه‌های آبیاری و زهکشی و کشاورزی و سایر پروژه‌های عمرانی در سراسر کشور فعالیت داشته، از تاریخ 26 اسفند سال گذشته به بخش خصوصی واگذار شد و در طی روند خصوصی سازی 1500 کارگر را اخراج کرده و در مرحله دوم نیز بیش از 600 کارگر را با حداقل سنواتی سالی 1 ماه بازخرید کرد. کارگران در اعتراض به غیرعادلانه بودن حداقل سنواتی سالی 1 ماه اقدام به این تجمع کردند.
بستن قراردادهای سفید امضا ممنوع اعلام شد. قراردادهای سفید امضا که تنها تأمین کننده منافع کارفرمایان بوده و دست کارفرمایان را برای هر گونه تعدی و اجراف حقوق کارگران باز می‌گذارد، سالهاست که در ایران رایج است و کارگران با امضای این نوع قراردادهای یک طرفه مجبور به امضای برگه‌ای می‌شوند که محتوای آن بعداً با نظر کارفرما تهیه خواهد شد. به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام و ابلاغ دستورالعمل رسیدگی به قراردادهای کاری سفید امضا گفت با دستورالعملی که ابلاغ شده است، به موجب آن مراجع تشخیص و حل اختلاف ادارات کار موظف هستند تا در خصوص بررسی ادعاهای سفید امضا بودن قراردادهای کار از نظر کارشناسان دادگستری استفاده کنند. در شرایطی که کارگران از کمترین حقوق خود بهره مند نیستند، این مصوبه تا چه حد میتواند عملی باشد و تا چه حد میتواند از امضای قراردادهای سفید جلوگیری کند؟
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با خلیل بهرامیان، وکیل کارگران شاکی از سازمان تأمین اجتماعی.
جانم
الو، آقای بهرامیان، سلام و درود به شما.
سلام.
من حمید روشن هستم، از رادیو ندا مزاحم شدم.
حال نشده.
زنده و پایدار باشید و شرمندم از این مزاحمت بی موقع.
تمام جان.
آقای بهرامیان، من مزاحم شدم در رابطه با پیگیری مسئله تاراج میلیاردی در سازمان تامین اجتماعی. شما وکیل نمایندگان هزاران کارگر هستید که این قضیه را پیگیری میکنن. آخرین خبرها و پیگیریها از چه قرار هست؟
عرضم بوزود تامین اجتماعی رو که همون چیزی که من اطلاعاتی که توی چیز دادم، روزنامه ایران دادم، همون دیگه که در شعبه 15 بازپرسی کارکنان دولت مطرح شده.
خب همین پیگیری ها به کجا سرانجام میده؟ یعنی
چه طرح محلی هست؟ طرح دعوی کردم دیگه. طرح دعوی کردم، شکایت کردم بر علیه افراد بسیار زیادی. یعنی در حد شاد خیلی زیاد. یعنی با افراد و شخصیت ها و شرکت ها و اینا فعلا بعضای حد مدیر باشدن. از باید صدی حدود نزدیک 100 نفر باشن که اینها را تحت تقاضای تغییر کیفریشون کردم. از جمله نماینده مجلس که از آقای مرتضوی پول گرفتن و هر کسی که پول گرفته از اول انقلاب به این ور، هر کسی نسبت به این صندوق تعرض تجاوز مالی کرده باشه، سازمان تامین اجتماعی چه در مورد شرکت‌هاش، چه پول نقدی که اونجا بوده، همه مورد تعقیب هستن. حالا ببینیم تا چقدر بتونیم موفق بشیم که بر اساس گزارش تغییر تفحص مجلس در سالهای 89 و 91 هستیم. درخواست من.
بله، خیلی هم آقای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اذعان کرد، بیان کرده که خب بابک زنجانی از سازمان تامین اجتماعی 30,000 میلیارد تومان پول گرفته که آن را نیز پرداخت نکرده است. و اصلا
مثلا پرداخت مسئله نیست. من که نیست که بیاد ازم وجود اینا دارم مسئله رو خیلی ساده نگاه میکنم. آقای بابک زنجانی اینقدر پول گرفته پرداخت نکرده. این حرف نشد که مگه قرض و قوله است؟ مگه بانک سازمان تامین اجتماعی هست پول گرفته؟ این اصطلاحا زد و بنده. اینها میخواد مسئله رو در ازن صورت مسئله رو به صورت یه امر عادی در بیارن. یا اصلا وزیر نبیگه آقا اینقدر بدهکاره. اینقدر بدهکاری چیه؟ وقتی پول شما از سازمان تامین اجتماعی از میگیری، از منابع تامینی این همه نیروی کارگری و کارمندی رو تضعیف میکنید، بچه هاشون به فقر و فحشا میکشونید، به اعتیاد میکشونید. اینها رو در مسئله ارزم وجود تامین مسائل مالی و دارویی و امنیت بهداشتی، همه اینا زیر ضرب میگیرید، به دست به کشتار مردم میزنید. این مسئله ساده نیست از نظر من. نایون میخوان صورت مسئله رو یا میخوان پاک کنن به اینکه آقای بابک زنجانی اینقدر پول گرفته. آقای بابک زنجانی پول گرفته یعنی چی؟ زد و بند کرده بحثه. مسئله ارزم بزرگتون اقتصاد کشور رو داغون کرده. این همین نیروی کارگری رو به فقر و فحشا و بدبختی کشونده. این صندوق رو ورشکست کردن اینها. حرف ها چیه که اصلا اینها میزنن؟ حرف ها حرف نابسامانی از جهات حقوقی. آقا اینقدر پول گرفتن پول نداره، یعنی اگه پول بده تمامه، نه چون چیزی نیست.
بله، ولی آقای دادستان عنوان کردن که اگر بابک زنجانی بدهی خودشون را پرداخت بکنن آزاد میشن. حالا شما کاملا به خوبی اشاره کردی که در واقع چه فاجعه ای را اینها آفریدن.
این از فاجعه است. این فاجعه است. کسانی که از قبل از جنگ اینها نسبت به این ارزم بود سازمان تامین اجتماعی تعرض مالی کردن، همه مورد تعقیب من هستن. نه، همه مورد تعقیب موکلین هستن که به من وکالت دارید من همه رو تعقیب کنم. هر کسی اندکی پول گرفته باشه در هر وضعیتی، در هر شخصیتی، با هر عنوانی، قانون باید اجرا بشه. من فقط وکیل دادگستری هم، من میگم قانون باید اجرا بشه. شما ارزم بودی آدم پا میشه میاد از یه شیشه الکل ازش میگیری، شلاق میزنه، فلان میکنه، یا اینکه یه مامور بدبختی بیچاره رو فقر بیچارگی 2000 تومن 5000 تومن 10000 تومن پول میگیره، به عنوان رشوه تعقیبش کنید، می زندان از کار برکنار می کنید، یه آدم چپاول، یه باند چپاولگری که اقتصاد کشور رو چپاول میکنن، بعد مسئله صورت مسئله آقا اینقدر پول گرفته اینقدر نداده، اینا مزخرفات چیه؟ مسائل زندگی مردمه، مگه مسئله پول مطرح هست اینجا؟ تبعات اون مسئله چپاول مسئله هست که خالی کردن نیروی مالی یک مش کارگر بیچاره بدبخت که روزانه کار میکنم کوچه میدن اونجا برای اینکه خودشون مریض بشن، زن بچهشون مریض بشن، بازنشسته اعلام ورشکستگی میکنن، چپاول شده اینجا. اینجا چپاول شده، بحث اینه در بود اقتصادی اجتماعی چپاول شده، باید نه تحت پیگرد قرار بگیرن.
خب مسئله اینجاست آیه بهرامیان که با توجه به ابعاد این فاجعه و این وسعت بی سابقه این چپاول، چقدر امید پیگیری این قضیه هست و به نتیجه و سرانجام رساندن این قضیه و در واقع احقاق حقوق کارگران؟
ببینید من وکیل دادگستری هستم، اون چیزی که برام مهمه اجرای قانونه. من توان و امکاناتم محدود به ارزم بزرگ شرایط موجود و ارزم بزرگ قدرت اجرای قانون و با این دستگاه قضایی و غیره و غیره است. خب من طرح دعوی میکنم، درخواست میکنم این نوع پرونده ها، یعنی پرونده هایی که داشتم اینا هیچ وقت مشهور مروری زمان نمیشن. کسانی که اینا رو تعقیب میکنن خودشون مورد تعقیب روز واقع میشن. بحث من اینه، من طرح دعوی میکنم به عنوان اینکه این مسئله رو مطرح میکنم، دستگاه قضایی رسیدگی کنه، افراد مختلف تحت پیگرد قرار بده. اگر نده، هر کسی که جلوی تعقیب این قضیه گرفته فردا خودش باید تعقیب بشه. بحث اجرای قانونه، من وکیل لادمن تابع قانون هستم، من با در کادر قانون حرکت میکنم و خلاف قانون هم نمیگم. میگم قانون اساسی، قوانین موضوع است، قوانین مجازات اسلامی، قوانین مجازات همه، چون من وکیلم در ایران کار وکالت میکنم بر طبق همین قانونی که در جمهوری اسلامی وضع شده، تاکید دارم بر اساس همین قانون احقاق حقوق بکنم از موکلین که من مراجعه میکنم، به خصوص ما نیروی ارزان ضعیفی مثل کارگران از جهادی و افراد با شخصیت که چرخ اقتصاد کشور رو میگردونن، شکم این آقایون که اینقدر کسانی که چپاول کردن باد کرده با کار خود این باد و حالا اومدن مورد تجاوز مالی و حیثیتی هم قرار میگیرن. من تعقیب اینها رو دارم. آقایون تعقیب نکنن خودشون فردا تعقیب میشن، همونطور که آقای سعید مرتضوی رو تعقیب میشه، دیگران هم بالاتر سعید مرتضوی هم سال غیر از مثلا اگر تعقیب نکنن و اگر تجاوزی بکنن به حقوق مردم، خانه‌ها تعقیب خواهند شد.
بله، به امید آنکه قانون در واقع به هیچ اغمازی در مورد همه کسان، همه افراد در هر پست و مقامی یکسان اجرا بشه.
به نظر ما همه امیدمون به همین صورتی که میگه یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور کلبه احزان شود روزه رسان، غم مخور.
بله، و به قول باز فرمایش شما، روز ما فرداست، فردا روشن است، شام
تیره صبح را
آبستن است،
صبح را آبستن است. ما در هر صورت به عنوان وکیلم و وظیفه وکالتیم هست که اون چی که در توانم هست از حقوق موکلین شرافتمندم دفاع کنم. بیشتر از این کاری از دستم ساخته نیست.
و درود بر شما و این شرف انسانی قابل ستایش شما. من برای شما آرزوی موفقیت دارم آیه بهرامی.
قربونتون برم.
وقتتون بخیر. به امید گفتگوی دیگر در مورد نتایج
امیدوارم که اجرای قانون به نحوی که شایسته و بایسته است انجام بشه و زندانیان در بند آزاد بشن، کسانی که مظلوم واقع شدن. بله. کسانی که از مجرمین واقعی هستن، کشور رو چپاول کردن، به سزای اعمالشون برسن. خانه‌های مردم یه روزی روزگاری نهایتاً دستگاه قضایی تکلیف داره اجرای قانون بکنه. حالا ما منتظر اون روز هستیم، امیدوارم که اون روز فرا برسه هر چی زودتر.
به امید فرا رسیدن آن روز، به قول شاعر لبدوخته فرخی یزدی، عاجل شود گرچه به عاجل نشود.
درسته. قربون شما، خوشحال شدم.
زنده و پایدار باشید و بسیار ممنونم از این اطلاع رسانی شما آیه بهرامیان. خدا حافظ. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید.
کارخانه، برنامه‌ای برای کارگران، اخبار کارگران، صدای کارگران و تریبونی برای همصدایی با کارگران. زندی هستم و صدای من را از رادیو ندا می‌شنوید. با 33 برنامه کارخانه، مجله هفتگی و کارگری رادیو ندا، همراه با شادیار عمرانی، آزاد عزیزیان و لاله محمدی با شما هستیم. در بخش اول برنامه اخبار کارگری ایران و جهان را در هفته‌ای که گذشت خواهید شنید که همراه با شادیار عمرانی آن را به سمع شما می‌رسانیم. در قسمت دوم گفتگویی دارم با مهدی توپچی، مسئول کمیسیون روابط عمومی کانون مدافعان حقوق کارگر از تهران، به مناسبت 1 می، 11 اردیبهشت، روز جهانی کارگر. تا پایان برنامه با ما باشید. و اما اخبار کارگری در هفته‌ای که گذشت. جمعی از کارگران با سابقه شرکت مهندسی آب و خاک کشور در واکنش به نحوه محاسبات بازخریدی خدماتشان در جریان اصلاح ساختاری و خصوصی سازی این شرکت مقابل ساختمان سازمان خصوصی سازی کشور تجمع کردند. شرکت مهندسی آب و خاک قبل از خصوصی سازی اقدام به اصلاح ساختار نیروی انسانی خود مطابق اصل 44 قانون اساسی کرده است، به طوری که در یک دوره زمانی تعداد 1500 نفر از کارگران مازاد خود را با پرداخت سنوات 3 ماه حقوق به ازای هر سال خرید خدمت کرد. با خروج این 1500 نیرو در مرحله نخست، در حال حاضر شرکت مهندسی آب و خاک می خواهد حدود 670 نفر کارگر رسمی باقی مانده را که از نیروهای با سابقه شرکت هستند را با حداقل سنوات سالی 1 ماه خرید خدمت کند. آنچه این کارگران می‌خواهند محاسبه سنواتی همانند سایر همکارانشان است که پیشتر شرکت آنان را خرید خدمت کرده است.
اما بهترین تا ترکیه هر روز داره پرالتهاب‌تر میشه. به خبری که به دستمون رسیده در برنامه کارخانه گوش بدید. در پی خصوصی سازی کارخانجات که در سراسر ترکیه با سرعتی بالا صورت میگیره، حدود 3 ماه قبل دولت تصمیم بر واگذاری کارخانه یاتاقان به بخش خصوصی کرده که از همون زمان کارگران دست به اعتراض به سیاست خصوصی سازی، اعتصاب و اشغال کارخانه زدن. بعد از گذشت بیش از 2 ماه وقتی کارگران مشاهده کردند که کارفرمایان و دولت به مطالباتشان توجهی نمی کند و از طرفی مورد سرکوب پلیس ضد شورش قرار می گیرند، 10 نفر از کارگران به نمایندگی از دیگر کارگران کارخانه یاتاقان به آنکارا رفتند. کارگران کارخانه یاتاقان در شهر آنکارا دست به اعتصاب در مقابل اداره خصوصی سازی ترکیه زدند. در طی کمتر از 1 ماه اعتصاب این کارگران در مقابل اداره خصوصی سازی، بیش از 10 بار پلیس ضد شورش به آنها حمله و کارگران را شدیداً مورد سرکوب قرار داده است. پلیس هر بار با شدت بیشتری سرکوب می‌کند و کارگران نیز با مقاومت بیشتری به اعتصابشان ادامه می‌دهند. کارگران اعلام نمودند تا زمانی که دولت رسماً لغو موضوع خصوصی سازی را اعلام نکند، دست از اعتصاب نخواهند کشید. بخشی از اعتصاب تحصن درگیری با مامورین ضد شورش، حرفا و سخنرانی کارگران، بدن زخمی کارگران بر اثر حمله با گلوله‌های پلاستیکی منتشر شده که قابل دسترسی در اینترنت هست. کارخانه یاتاقان در شهر مغلا قرار داره. تولیدات این کارخانه راکتورهای حرارتی.
صبح 1 اردیبهشت ماه بیش از 100 نفر از کارگران پیمانکاری اداره آب و فاضلاب اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه خود در مقابل اداره کل بازرسی استان خوزستان واقع در اهواز تجمع کردند. بیش از 100 کارگر از مجموع 300 کارگر شرکت آب و فاضلاب اهواز که به صورت قراردادی به عنوان موتورچی و پمپچی آب در سطح شهر اهواز فعالیت می‌کنند، در اعتراض به عدم دریافت حدود 6 ماه از معوقات حقوقیشان که مربوط به سال گذشته و سال جاری است دست به تجمع زدند. این 300 کارگر دارای سوابق کاری 4 تا 15 ساله هستند که در ماه‌های آبان، آذر، دی، بهمن، اسفند سال گذشته و فروردین سال جاری هیچ حقوقی دریافت نکردند. به گفته کارگران معترض اداره آب و فاضلاب اهواز، حق بیمه این کارگران نیز از بهمن ماه سال گذشته به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز نشده است.
خبر دیگه از ترکیه. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه طی سخنانی در یک مراسم افتتاحی اعلام کرد علاوه بر میدان تقسیم، میدان کادیرکوی نیز برای برگزاری مراسم اول ماه می ممنوع اعلام می شود. وی افزود زین پس خیلی از میادین برای برگزاری تظاهرات، میتینگ ها و تجمعات اعتراضی ممنوع اعلام خواهند شد و مناطق خاصی را برای این گونه مسائل در نظر خواهیم گرفت. به خصوص بر میدان تقسیم تاکید میکنم که به هیچ وجه نخواهید توانست مراسم اول ماه می را در آنجا برگزار کنید. چند روز قبل نیز پلتفرم اتحاد میدان تقسیم که برای اعتراضات پارک گزی تشکیل شده بود، طبق فراخوانی به همراه نمایندگان سندیکاها، کنفدراسیون‌های کارگری و احزاب چپ طی بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند ما از حق آزادی برگزاری میتینگ استفاده می‌کنیم و دولت در این مورد باید موقعیت را برایمان هموار سازد و نه اینکه مانند همیشه در مقابلمان بایستد. ما مراسم اول ماه می را در میدان تقسیم برگزار خواهیم کرد. روز بعد از صادر شدن این بیانیه دولت اعلام کرد به منظور ایجاد امنیت برای هموطنان، قریب به 34,000 پلیس ضد شورش از شهرهای دیگر ترکیه در میدان تقسیم مستقر خواهد بود.
و اما 500 کارگر پتروشیمی بیستون در آستانه بیکاری قرار دارند. تولیدات شرکت پتروشیمی بیستون به صفر رسیده و عملاً یکی از شرکت‌های صنعتی غرب کشور در آستانه تعطیلی قرار گرفته است. به گزارش کرمانشاه پست، عدم تأمین مواد اولیه و سوخت از سوی پالایشگاه کرمانشاه و آبادان به دلیل بدهی‌های شرکت علت اصلی تعطیلی پتروشیمی بیستون است. بر اساس این گزارش در صورت تعطیلی کامل شرکت 500 پرسنل و کارگر شغل خود را از دست داده و به جمع بیکاران استان می‌پیوندند. به گزارش منابع مختلف در چند روز گذشته تولیدات به صفر رسیده و فروش نیز متوقف شده است. مسئولین شرکت از هر گونه اطلاع رسانی خودداری می‌کنند و تلاش دارند نسبت به هر گونه خبررسانی از وضعیت بحرانی این مجموعه تولیدی خودداری کنند. بنابراین گزارش مشکلات یاد شده پس از روند خصوصی سازی صنایع پتروشیمی و واگذاری آن به گروه صنعتی به نام برادران ریختگران تشکیل شده است. چندی پیش محمد علی مختاری رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از ارجاع پرونده از سوی وزارت اطلاعات درباره نحوه واگذاری آن به برادران ریختگران توسط سازمان خصوصی سازی خبر داده بود. پتروشیمی بیستون در سال 83 تأسیس در زمینه تولید آکریل بنزن خطی و آکریلات سنگین فعالیت می‌کند. پرسنل و کارگران شرکت از وضعیت موجود به عنوان بحران در پتروشیمی بیستون یاد می‌کنند که عملاً با بیکار شدنشان 2000 نفر به طور غیر مستقیم تحت تأثیرات منفی آن قرار خواهد گرفت. تعطیلی شرکت پتروشیمی بیستون در حالی اتفاق می‌افتد که مطابق آخرین اطلاعات منتشره سال گذشته از سوی مرکز آمار ایران، استان کرمانشاه در رده نخست بیکاری فصل زمستان و سوم سالیانه قرار گرفته. در سال‌های اخیر بسیاری از مراکز تولیدی کرمانشاه تعطیل و مقامات مسئول درباره هدف گذاری برای رفع بیکاری دچار چالش‌های متعدد شدند. فعالین کارگری در این هفته: شاهرخ زمانی پس از 47 روز اعتصاب غذای خود را پایان داد. ساعت 11 قبل از ظهر روز چهارشنبه سوم اردیبهشت ماه 1393 شاهرخ زمانی برای اولین بار پس از اینکه مادرش از بیمارستان مرخص شده بود با او تلفنی صحبت کرد و پس از سلام علیک خانم زرین نجاتی مادر شاهرخ زمانی پیام تشکل‌های کارگری و خانواده و دوستان شاهرخ را بر مبنای اینکه سلامتی تو برای ما از هر چیزی مهمتره و ما می‌خوایم که تو اعتصاب غذای خودت رو تموم کنی به شاهرخ رسوندن و شاهرخ ضمن تشکر و قدردانی از تمامی تشکل‌ها و دوستان قول داد که به زودی اعتصاب غذای خود رو تموم کنه. در ساعت 12 همان روز طی جلسه‌ای که در زندان گوهردش بین رئیس زندان و تعدادی از مسئولین داخلی زندان و مسئولین مربوط به زندان‌ها با حضور شاهرخ زمانی تشکیل شد، در مذاکراتی که بین شاهرخ زمانی و مسئولان زندان به عمل آمد، مسئولان کتبا متعهد شدند که او را به بند 12 انتقال دهند که خوشبختانه در تاریخ 4 اردیبهشت شاهرخ زمانی به بند سیاسی زندان رجایی شهر منتقل شد.
پنجشنبه 28 فروردین 1393 بهنام ابراهیمزاده فعال کارگری در بند طی یورش نیروهای امنیتی به بند 350 زندان اوین به سلول انفرادی منتقل شد. به گزارش سایت کلمه، در تهاجم صبح روز پنجشنبه نیروهای امنیتی به بند 350 اوین، بهنام ابراهیمزاده به همراه 31 زندانی دیگر این بند مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به انفرادی منتقل شدند.
ellerin bugün getirdiği baskı, zulüm ve kandır. Günlerin bugün getirdiği baskı, zulüm ve kandır. Ancak
در آستانه 1 می 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر هستیم. در سلسله گفتگوهای برنامه کارخانه به مناسبت 1 می همانطور که قول داده بودیم در هفته پیش با ستار رحمانی گفتگویی داشتیم. در این هفته مهمان برنامه ما مهدی توپچی، مسئول کمیسیون روابط عمومی کانون مدافعان حقوق کارگر از تهران است. در این رابطه من گفتگویی دارم با مهدی توپچی که با هم میشنویم. با مهدی توپچی هستیم، مسئول کمیسیون روابط عمومی کانون مدافعان حقوق کارگر از تهران. مهدی عزیز، به برنامه کارخانه مجله کارگری رادیو ندا خوش آمدید.
خیلی ممنون بهرنگ جان، مرسی بابت این دعوت و این مصاحبه‌ای که می‌خواین انجام بدین.
خواهش می‌کنم. در آستانه که می هستیم مهدی عزیز، به عنوان اولین سوالی که می‌خوام از شما بپرسم اینه که در ایران همونطوری که خودتون میدونید در دولت‌های مختلف مراسم روز جهانی کارگر 11 اردیبهشت از سال 1386 که فکر کنم از طرف خانه کارگر با مجوز وزارت کشور برگزار شد، به صورت رسمی هیچ وقت بعد از اون تاریخ وزارت کشور مجوز رو نداد. امسال هم خانه کارگر تکاپوهایی رو انجام داد برای گرفتن مجوز. جدای از این مراسم دولتی و مراسم هایی که برای کارگران صنعتی در ورزشگاه 12000 نفری آزادی به خصوص در تهران میگیرند و خب مسئولین مختلف دولت میان در اونجا سخنرانی میکنند، اگر از این مراسم بگذاریم به تشکل های مستقل کارگری برگردیم. در تشکل های مستقل از دولت در ایران این مراسم از سال 1383 به بعد که توسط خبازان سقز برگزار شد، هر سال دو سنت در این مراسم داره نمایندگی میشه. یکی مسئله برگزاری این مراسم در شهرها هستش. بار آخر رو ما شاهد بودیم در تهران 1387 منجر به دستگیری عده زیادی از فعالین کارگری در پارک لاله شد و بعد از اون 1390 در سنندج. شما همونطوری که مشاهده میکنید بعد از گذشت این همه سال جنبش کارگری نتن با برگزاری این مراسم چه در شهر و چه در کوه و دشت نتونسته اون تأثیر لازم رو بر زندگی کارگران بگذاره. شما به عنوان یک فعال کارگری نظرتون چیه؟ این که طبقه کارگر ایران، تشکل‌های مستقل کارگری کدوم مسیر رو باید انتخاب کنه؟
ببینید بهرنگ جان، این سوالی که مطرح کردین و عوارض مشکلاتی که در سر برگزاری و حساسیت‌هایی که نسبت به برگزاری این روز و تجمع یا بزرگداشت‌هایی که برای این روز از جانب هم توده طبقه کارگر و هم نظام سرمایه‌داری، حاکمان یا دولت حساسیتش نسبت به این قضیه است، دلیل بر همون هستی تاریخی این روزه که نشان از حقانیت آن است و حاصل مبارزاتی که در طول تاریخ صورت گرفت و ترسی هم از این تجمعات وجود داره که گسترش و یا دلیل بر آگاهی بیشتر طبقه کارگر نسبت به وضعیت موجودشون و حق حقوقی که به دنبال مطالبه اون هستن هست. منتها تو بحث شیوه برگزاری همچین مراسمایی تو ایران مشخصا باید برگردیم به باز اینو از بنیان و به صورت تاریخی ببینیم. ببینید بازخوردی که همچین مراسمی میتونه داشته باشه توی جامعه به ویژه تو طبقه کارگر. ما این مراسم رو مشخصا برای بزرگ داشته روز یک می به دنبالش هستیم که برگزار کنیم و اینکه با شرکت اکثریت طبقه کارگر که بازخوردهای خاص خودشو بین طبقه کارگر داره به دنبال این نیستیم که طبقه بورژوا یا نظام سرمایه‌داری آگاهی پیدا کنه بر ظلمی که بر طبقه کارگر میره. در نتیجه خب این بزرگترین ترسی است که توسط حاکمان و نظام سرمایه‌داری از این قضیه دارن. ما اینکه ما به دنبال محدودیت هایی که اعمال می کنم به ویژه از سال 83 به این بر و حتی مراسمات حکومتی که برگزار می کنم برای مصادره و قلب این روز کاملا آگاهیم و خب باید آگاهانه به پیشواز این روز بریم. اینکه آکسیون برگزار بشه با تمام محدودیت ها ما باید اینو به این صورت هم نگاه کنیم که این بزرگداشت بازخوردی که ازش داریم به عنوان یک مطالبه سنفی میتونیم ازش برداشت کنیم یا در فرایند یک مبارزه سیاسی برای احقاق حقوق طبقه کارگر بتونیم نقش ایفا کنیم. اینکه ما بتونیم مثلا برای برگزاری یک اکسیون با تمام محدودیت ها و سرکوب ها و فضای خفقانی که ایجاد کنند برگزار کنیم حتی با علم و آگاهی به اینکه احتمال دستگیری، احتمال سرکوب، احتمال بازداشت اون چیزی که حتی بعد سال 83 صورت گرفته وجود داره دلیلی بر این نمیشه که چون تسکیر میشیم سرکوب میشیم و بزرگداشت نمیدونم انجام نمیشه یا نیمه تمام بمونه این کارو انجام ندیم. این تو فرایند یک مبارزه سیاسی بخشی از این مبارزه است و بازخوردهای خاص خودشو بین طبقه کارگر داره. مثلا به عنوان یک مبارزه سیاسی ببینید اسم بردین از تشکل‌های مستقل کارگری از دولت و هیئت حاکمه بر جامعه. مثلا خب این تشکل‌های مستقل که تو فضای صنفی و سیاسی فعالیت می‌کنن مشخصاً به عنوان نیروهای پیشتاز یا پیشرو مطرحن که با بدنه‌های کارگری، با اماکن کارگری، با توده‌های کارگری که تو دل کارخونه‌ها دارن فعالیت می‌کنن مشخصاً ارتباط تنگاتنگ دارن و دارن پیش می‌برن اون مبارزه آگاهی بخش و سیاسی و صنفی خودشون. خب مشخصا ما تو خط مقدم هستیم، هزینه ها گردن ماست، طبقه کارگری که رو خط معیشت داره زندگی میکنه این هزینه ها رو توانشو نداره بده و نباید هم بده. این هزینه ها گردن نیروهای پیشتاز و به ویژه همین تشکل های مستقل از دولت. این که ما به امید این روزی بشینیم که بتونیم این مراسم رو در خود کارخونه ها و با خود کارگرها برگزار کنیم، میگم تعریف شده تو یک فرایند مبارزاتی که ما بتونیم اون فضا رو هم به دست بیاریم. پس در دل این با تمام محدودیت ها و تمام سرکوب ها تشکل‌های صنفی مستقل باید اینو به پیش ببرن، باید حوزه نفوذ و حوزه گسترش خودشونو در دل جامعه سرمایه‌داری و در دل این حکومت با استراتژی‌هایی که مثلا برای همین برگزاری یک می در پیش می‌گیرن گسترش داده و این حلقه نفوذ خودشونو و پیشروی در دل حکومت و جامعه رو به انجام برسونن. من کاملا موافق با برگزاری اکسیون هایی هستم که به هر نحوی در هر جایی صورت میگیره بالاخره تشکلی به این تاکتیک میرسه که به صورت گلگشت برگزار کنه تا زنده نگه داره در سطح یادمانوار این روز بزرگ و تشکلی به این نتیجه میرسه که با حضور در خیابان و اشغال بخشی از آن و پیام حق طلبانه طبقه کارگر رو به گوش سایر اعضای جامعه اونایی که تو این شهر تو این خیابان دارن تردد میکنن وجود دارن برسونه و یک جورایی این میگم تو یک فرایند مبارزه سیاسی شکستن اون حباب و اون حائل امنیتی است که نظام سرمایه‌داری و دولت با حجمی که با رسانه‌های خودشون ایجاد میکنن تا این فضای سرکوب بیشتر تقویت کنن در راستای شکستن این فضا و اینکه یک جورایی این فضا رو آماده میکنن برای حضور خود طبقه کارگر. من مثال میارم سال 88 تو پارک لاله تشکل‌های صنفی مستقل با هماهنگی و همکاری که با هم داشتن تونستن مراسمی رو و تجمع و اکسیونی رو تو پارک لاله برگزار کنن که با هجوم ماموران امنیتی و سیل عظیمی که از دستگیری رو انداختن مواجه شدن. اون تا نقطه عطفی در تاریخ مبارزاتی تشکل‌های صنفی تو چند سال اخیر قرار گرفت و یک پشتوانه بزرگی برای حقانیت این که این مراسمات به هر نحوی هست تحت هر شرایطی هست باید برگزار بشه. چون گفتم تشکل‌های صنفی وقتی خودشون عنوان نیروهای پیشرو و پیشتاز مطرح میکنن، پس باید خط مقدم و صفشکن همچین مراسم ها و همچین اکسیون های باشن و منتها آگاهانه و هوشمندانه و تحلیل مشخصی که از شرایط موجود دارن بتونن تاکتیک های مشخص برای برگزاری هرچه بهتر و کاملتر این مراسم به کار بگیرن. طبیعتاً مسئله برای یک تشکل نه صرفاً بزرگداشت و چگونگی گذراندن اون یک روز خاصه. برنامه‌ای که یک تشکل کارگری خودشو بخشی از جنبش کارگری ایران میدونه باید روش برنامه‌ریزی کنه، روزها و اون آینده‌ای که بعد این روز، اتفاقی که به دنبال برگزاریش، اتفاقی که تو اون روز میفته، منشأ اثری که داره برای روزهای بعدی، برای اتفاقات بعدی که بتونه این جنبش و این حرکت حق طلبانه رو هرچه بیشتر مدیریت و به جلو پیش ببره.
مهدی عزیز جانم، سوالی که الان پیش میاد در آستانه 11 اردیبهشت 1 می روز جهانی کارگر اینه که طبقه کارگر ایران، کارگران در شاخه‌های مختلف صنعتی و خدماتی در چه وضعیتی قرار دارن، به خصوص با شروع کار دولت جدید، دولت 11 در آستانه 1 می مهمترین مطالبات طبقه کارگر چیست و وظایف تشکل‌های کارگری در مطرح کردن این مطالبات چیه، با چه مسائل و مشکلاتی طبقه کارگر روبروست در آستانه 1 می؟
بله، سوالی که پرسیدی بهرنگ جان، اساساً این سرنوشت تاریخی طبقه کارگر و وضعیت طبقه کارگری که در طول تاریخ در بند اون سیاست‌های نظام سرمایه‌داری قرار گرفته و تحت ظلم بوده و حقی که ازش داره ضایع میشه به عنوان نیروی کار جامعه و اون اساس چرخ تولید جامعه، منتها تو وضعیت فعلی ما که طبقه کارگر و کارگران ما تو چه وضعیتی قرار گرفتن، خودتونم میدونین سال 92 برای ما تو ایران خب انتخابات ریاست جمهوری رو به دنبال داشت که دولتی که سر کار اومد به عنوان دولت 11 به دنبال ساختاری که برای خودش تعریف کرده، کابینه‌ای که داره، اون پایگاه اجتماعی که تونست رای بگیره ازش، مشخصا به دنبال اتخاذ سیاست‌های لیبرالی و نولیبرالی و در کلیت سیاست‌هایی که نظام سرمایه‌داری در سطح جهان اتخاذ می‌کنه و پیش می‌بره هست. این خطر بزرگیه برای طبقه کارگر. تو سطح تحلیل ما کاملا به این آگاهیم و مشخصا تأثیر خواهد داشت در استراتژی‌ها و تاکتیک‌هایی که ما به کار می‌گیریم برای مبارزاتی خودمون و احقاق حقوق طبقه کارگر. اما در چه وضعیتی قرار داره؟ طبقه کارگر قبل از دولت 11 تکلیفش مشخص بود تو چه وضعیتیه، وضعیت معیشتی که طبقه کارگر قرار داشت دیگه این بر همه عیان بود که با هدفمندی یارانها و واریزی که بابت این هدفمندی ماهیانه صورت میگرفت، خانواده هایی بودن که معیشت زندگیشون رو این میبستن، یعنی در این حد اسفناک رو خط معیشت دارن کار. وضعیت کار اشتغال که بنیان تولید تو این مملکت خوابیده، اقتصاد کاملا فلج، رشد اقتصادی منفی و فساد و رانتی که در دل خود دولت و ساختار حکومتداری این جامعه وجود داره، تمام هزینه‌هاش تو سطح اول برگردن طبقه کارگر بوده و متاسفانه با روی کار آمدن دولت 11 و با سیاست‌هایی که به ویژه سیاست‌های لیبرالی و نولیبرالی که به دنبال آن هستن که بتونن این عوارضی که من گفتم، رشد اقتصادی منفی، نمیدونم دوباره برپا و برعلم کردن چرخ تولید و اون پارامترهای اساسی که تو شکوفایی اقتصادی یک مملکت و یک جامعه مطرحه، اینا رو دوباره سرپا نگردن، سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کنن باز تو سطح اول و پله اول گریبان طبقه کارگر رو داره می‌گیره. و اون چیزی که مسئله است، اصلا طبقه کارگر اکثریت و بنیان این جامعه رو چه به لحاظ اجتماعی و چه به لحاظ اقتصادی داره تشکیل میده، نادیده گرفته میشه.
هدفمندی یارانه ها، این دولت ادعای اینو داره که نسبت به دولت های قبلی، به ویژه دولت قبلی دولت احمدی نژاد، خیلی هوشمندانه و آگاهانه و به صورت علمی داره برخورد میکنه. من تا مثال میارم، همین هدفمندی یارانه ها، ادعای این هست که هدفمندی یارانه ها خیلی بد و خیلی غلط اجرا شد. ما داریم درست اجرا میکنیم. همین تو یکی دو هفته اخیر بحث این است که افرادی که توان مالی رو دارن
انصراف بدن از هدفمندی یارانه ها.
من تا شیوه عملشون باز طبق شیوه عملیه که قبلا تو این مملکت صورت گرفته، یک اعلام رسانه‌ای، یک تهدیدهایی که هر کس انصراف نده شرایطش شاهد جریمه میشه، هیچ کار میدانی رو این قضیه صورت نگرفته که کسانی واقعا نیاز دارن. تو این مملکت طبقه کارگر، اکثریت جامعه تحت ظلم و ستم اقتصادی و بی‌عدالتی که ناشی از سیاست‌های اقتصادی این دولت‌ها هست، دارن تاوان زندگی افرادی رو میدن که پر از نعمات خیلی باشکوه و بورژوایی دارن به زندگی خودشون ادامه میدن. وضعیت طبقه کارگر، وضعیت مشخص اگه بگیم، سطح واقعا معیشت دارن زندگی میکنن، یعنی شاید یک ساعت کار کمتر برای یک کارگر مصادف باشه با گشنه خوابیدن اعضای خانواده. اون چیزی که الان به عنوان تهدید به ویژه، جدای از این وضعیت موجودی که طبقه کارگر گفتم توش هست، اون وضعیت بد اقتصادی، بی‌عدالتی که دامان این بی‌عدالتی طبقه کارگر رو گرفته، زیست اجتماعی طبقه کارگر که واقعا یه از تهدید گذشته، زیست اجتماعی برای طبقه کارگر وجود نداره. شما این مناطق پایین شهر و اون مناطقی که طبقه کارگر درش جا داده شده متوجه ببینید، بررسی کنید، متوجه این زیست اجتماعی اسفناکی میشین که هست. بعد سیاست هایی که اتخاذ میشه و این زیست رو هر آن به مخاطره میندازه، حتی تو داخل خونه و سبک زندگی که به دنبال الغای آن برای طبقه کارگر است. اما خطر و تهدید بزرگی که هست با توجه به اون بنیان و خواستگاهی که برای این دولت نشمردن و به دنبال اتخاذ سیاست های لیبرالی و نولیبرالی بودش هست، مشخصا رفورمیسم. همچین دولتی با همچین شاخصه هایی مشخصا راهکارش رفورمیستیه و تماما نگاه از بالا و به دنبال اصلاح یا بهبود ساختار اجتماعی از بالاست. منتها تو سطح خود طبقه کارگر باید این نگاه آگاهانه به این قضیه بشه که فریب همچین نگاه و همچین ضرب و بلی رو از رفورمیسم یا اصلاحاتی که دولت بعد تجربه داره به مردم میده نباید خورد. و اینکه این دولت به دنبال پررنگ کردن خط رفورمیسم و پایگاه خرد بورژوایی و رفورمیستی در بین طبقه کارگر و به ویژه نیروها و تشکل‌های صنفیه تا بتونه پایگاهی هم در دل طبقه کارگر برای خودش به وجود بیاره و طرف حساب خودش رو از طبقه کارگر، این خط، یعنی خطی که رفورمیسم رو دنبال میکنه، ایجاد کنه. در واقع یک جورایی داره دور میزنه و کنار میزنه کلیه اکثریت طبقه کارگر رو با نمایندگان خود بورژوایی که به اسم رفورمیسم خواهد دور خودش جمع بشه. این نگاه آگاهانه و هوشمندانه از جانب طبقه کارگر و تشکل‌های صنفی باید به این قضیه بشه.
در سلسله برنامه‌های کارخانه، ویژه برنامه 1 می روز جهانی کارگر، همانطور که قبلاً قول اون رو به شما داده بودیم، با فعالین کارگری در مورد برگزاری مراسم 1 می در نقاط مختلف دنیا گفتگوهایی خواهیم داشت. در اولین گفتگوی برنامه کارخانه ویژه 1 می مصاحبه‌ای داشتم با لیونل سیواس از فعالین کارگری و عضو جنبش پیکترهای انقلابی در آرژانتین. لیونل در مورد 1 می در آرژانتین میگوید: با هم این گفتگو را میشنویم.
Mr. Lionel Silas, what are May Day customs in your country?
در کشور شما چه سنت و مراسمی برای روز جهانی کارگر وجود داره و نقش دولت در اجرای این مراسم چیست؟
Okay, here for May Day, it's a non-working day.
در آرژانتین روز اول ماه می روز تعطیله. در گذشته در بعضی از کارگاه‌ها کارگران با رفقای خود دیدار می‌کردند و غذای محبوب آرژانتینی‌ها را می‌خوردند. پس سنت دید و بازدید رفقا وجود داشت و همچنین سنت تظاهرات در میدان اصلی و سیاسی شهر، میدان ماشو، وجود داشت که اغلب تظاهرات بوروکراتیک و سندیکایی بود. اما بعدها این تظاهرات توسط چپ‌ها در این میدان برگزار شد. این رسم بسیار مهمی در آرژانتینه. جالبه که بدونید دولت آرژانتین یک دولت ناسیونالیسته، گرچه از بیرون به نظر میاد که یک دولت چپ‌گراست، اما دولت هیچ راهپیمایی رو برای روز کارگر به راه نمی‌اندازه. حتی در سال‌های گذشته دولت تظاهراتی بوروکراتیک به راه انداخت و این نشان دهنده اونه که دولتی ضد مردمی است. و البته این مهمه که خاطر نشون کنیم که امسال این تظاهرات اهمیت بیشتری داره، زیرا ما تصمیمات جدیدی را دیدیم که دولت اتخاذ کرده که با آنها رودری گاسو میگن. رودری گاسو برگرفته از دولت ورونیست کریستیانا رودریگوس که در سال 1975 ارزش پول رو در عرض یک روز 200% افزایش داد و نرخ خدمات رو 100% کرد، که این تصمیم شوک اقتصادی بود. همکنون هم دولت امروز آرژانتین به دنبال چنین شوکی است و پیمان‌نامه‌ای رو با IMF به امضا رسونده و برای حل مشکل 12 میلیارد دلار به عنوان نزول پرداخت میکنه و حالا دولت داره در یک طرح بسیار سختی علیه کارگران قدم میگذاره. بعد از اعتصابی که از 10 آوریل شروع شد، پاسخ دولت تصویب قانونی بود که هر گونه راهپیمایی مردمی رو ممنوع میکرد و این قانون به نفع نیروهای ارتشی علیه تظاهرات مردمی است. همچنین تفسیر ماده‌ای وضع شد که اجازه میداد کمپانی‌های بزرگ مغازه‌های عمده فروشی باز کنند و نه خرده فروشی، اما کارفرمایان میتونستند به کارشون در خرده فروشی‌ها، کارگاه‌های کوچک ادامه بدن و از دادن مالیات معاف بشن. این یکی دیگر از تصمیمات ضد مردمی و ضد کارگری دولت بود.
Government has a very
برای سوال دوم میپرسم که امروزه طبقه کارگر در آرژانتین در چه مرحله و جایگاهی از مبارزه قرار داره؟
It's very important to point out that there is a tendency to share.
لازم به ذکره که تمایلات جدیدی در جنبش طبقه کارگر به سوی اعتصاب سراسری وجود داره. همینطوری که قبلتر به شما گفتم، اعتصاب سراسری در 10 آوریل امسال صورت گرفت و اعتصاب سراسری بزرگی در استان بوئنوس آیرس توسط معلمان صورت گرفت که یک ماه به طول انجامید و در شمال آرژانتین در استان سالتا اعتصاب معلمان پایان یافت. خواستهای آنها به خاطر دستمزدهایی است که دولت تحمیل میکنه. این تمایل به اعتصاب در طبقه کارگر شدت پیدا کرده. در مقابل این تمایل ما بوروکراسی اتحادیه‌های کارگری رو شاهدیم. این هم بسیار مهمه که بدونید، زیرا بعد از اعتصاب سراسری 10 آوریل بوروکراسی اتحادیه‌ای داره به دولت مهلت میده و میگن که به شما وقت میدیم که فکر کنید. به همین خاطر الان در یک ماه پس از اعتصاب سراسری اونها فراخوان تظاهرات سراسری دادن، اما بدون اعتصاب. اونها فراخوان این تظاهرات رو برای خونسا کردن جنبش کارگری علیه سیاست رودریگاسو دادن. به همین خاطر ما باور داریم که احزاب چپ باید از اعتصاب سراسری حمایت کنند.
ما باید در گسترش این گرایش در طبقه کارگر حمایت کننده باشیم. پس باید یک طرح اعتصاب سراسری بریزیم تا در مقابل بوروکراسی اتحادیه و علیه پردریو گاسو ایستادگی کنیم. Yes, for the last question, what is the impact of May Day celebration? سوال آخر من اینه که مراسم روز کارگر چه تأثیری بر جنبش طبقه کارگر داره؟
Well, this is very important because we think that this is one of the main problems.
این بسیار مهمه زیرا چون ما باور داریم یکی از مسائل روز کارگر است. اما چیزی رو برای طبقه کارگر برمغان میآوریم یا نه؟ بوروکراسی در حال حاضر هیچ نقشی ایفا نمی کنه. اونها تنها فراخوان تظاهرات بعد از اعتصاب میدن و اونها میخوان جلوی تحرک کارگران رو بگیرن. احزاب چپگرا فراخوان تظاهرات ضد دولتی دادن، اما ماهیت این تظاهرات این مشکل رو داره که هیچ سیاست گذاری دقیقی برای اون تحریزی نشده. اونها هیچ طرح و برنامه‌ای برای مقابله با راهپیمایی بوروکراتیک ندارن. از یک طرف احزاب چپگرایی که به احزاب چپ مدرنیسم مشغولن که رهبر اونها رهبر اتحادیه‌ای به نام سوبرو است که خود او به بوروکراسی سندیکاری موشانو که یکی از بزرگترین بوروکراسی‌های اتحادیه در آرژانتین تمایل دارد. از طرف دیگر بخشی از احزاب چپ به رهبری فریدو هستند که به اونها احزاب چپ رادیکال میگن که اول این شرایط رو مورد انتقاد قرار دادن اما بعدن با قضیه کنار اومدن. بنابراین امسال در روز اول ماه می احزاب چپ سیاست مشخصی رو دنبال نمی کنن و طرحهایی برای این که کارگران چگونه باید در این شرایط سیاسی مداخله کنن ندارن. به همین خاطر هیچ نقشه‌ای در مداخله کارگران در وضعیت سیاسی کنونی و طرحی برای اون ندارن. به همین علت ما فراخوان یک تظاهرات ضد دولتی دادیم که در وسط شهر صورت بگیره، طرح بوروکراسی رو رد کنه و بیان کنه که راهپیمایی کافی نیست، که منظورشان راهپیمایی دولتیه. ما باید در روز راهپیمایی اول ماه می دست به اعتصاب بزنیم و تظاهرات مستقل به راه بیندازیم. بنابراین ما با این تظاهرات ضد دولتی قصد داریم که ارمغانی برای طبقه کارگر و استقرار حکومتی کارگری در آرژانتین داشته باشیم. ما فکر می‌کنیم که هدف اصلی روز جهانی کارگر همین باید باشه.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرافراز باشید.